أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که شبهه‌ای نسبت به این روایات تحلیل هست که خب شبهه تقریبا روشن است، به طوری که بعضی از بزرگان میگن وقع الاعلام فی حیثن و بیس، در حیث و بیس قرار گرفتن که چجور جواب این شبهه رو بدند. اصل شبهه این بود که این روایات تحلیل که گفتیم چند طایفه است و خوندیم، دلالت میکند که انفال از طرف ائمه علیهم السلام تحلیل شده بر شیعیان، اباحه کردند بر شیعیانشون حقوقی را که روی این انفال دارن، ملک اونهاست، متعلق به اونهاست. سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم رحمت الله. یالله این رو اباحه کردن برای شیعیان. گفتیم معنای اباحه یا تحلیل حد اکثر جواز تصرفه. وقتی کسی مالشو اباحه میکند، گفتیم مثال روشنش مثل همین است که میهمانی میاد، شما یه غذایی رو جلوش میذارید، میوهی رو جلوش میذارید، اباحه تصرفه، اما تملیک نیست. او نمیتوند آثار ملکیت بر این چیزی که بهش اباحه شده آثار ملکیت بار بکند. آثار ملکیت یعنی یتصرف و فیه کیف یشا، یه وقت میخواد بفروشد، یه وقت هبه میکند، فوت میکند، ارث از او به ورثش میرسد، وقف میکنه، اینا آثار ملک، آثار فقهی مالک بودن چیزی. اینجا چیزهایی که انفالی رو که امام به اعتبار به استناد این روایات اباحه میکنند یعنی جواز تصرف. طرف میتونه در این انفالی که مال امام بود تحلیل شد، مباح شد، براش میتونه تصرف کنه، ولی نمیتوند بفروشه، نمیتوند وقف بکنه، مهر بر عیالش قرار بده، امثال اینجور تصرفات مالکانه. در حالتی که ما میبینیم که سیره عملی بر این است که ترتیب آثار ملک میدن، اون کسی که میره این زمین رو احیا میکند مالک حساب میکند خودش، تصرف مالکانه میکند، معدنی را میره استخراج میکنه تصرف مالکانه میکند، نه اباحه تصرف. این اصل شبهه. روایات تحلیل، روایاتی که میگه اباحه شد این انفال که ملک امام است به شیعیان، مفادش حد اکثر جواز تصرفه، در حالتی که از اینها ترتب آثار ملک میکنن. این شبهه رو چجور جواب بده؟ گفتیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب الخمس که دارن، اونجا دو تا یه جواب کلی میده، بعدم دو جور توجیه میکنه. جواب کلیشون این است که عرض کنم که ما اجماع داریم، اجماع قطعی، اجماع مسلم، اتفاق کل بین علماست که انفال رو که میرن تصرف میکنن یا احیا میکنن مالک میشه. میفرماد انا نملک، اجماع هست برای این که ما مالک میشیم اون چرا که از ائمه علیهم السلام تحلیل شده و به ید افراد میفته، اینا تصرفات مالکانه میکنه. اجماع بر این هست تصرف تصرف مالکانه است. دیگه ما بعد از این که اجماع هم حکم شرعی، دیگه ما ضامن این نیست که ببینیم چه جوری با قواعد تطبیقش بدیم. قواعد میگه اباحه فقط جواز تصرف میاره. شما عرض کنم که ترتب آثار ملک میدید، قاعده اینه، میگه من کاری به تطبیق به قواعد نداریم. حکم شرعی اینجا اجماع ثابته که ما مالک میشیم و تصرف مالکانه. این یه جواب کلی. و بعدم دو جور توجیه میکند، فرمود درسته که این اموال ملک امام است، اما نه ملکیت فعلی بلکه ملکیت شأنی. شأنن مال اونهاست، یعنی اختیارش در دست ائمه گذاشتن، نه اینکه مالک باشه. مراد از ملکیتی که از روایات استفاده میشه ملکیت شأنی است، نه ملکیت فعلی بالفعل مالک باشه. و چون خداوند میدانسته که ائمه اطهار علیهم السلام محبت به شیعیانشون دارن و راضی هستند که شیعیان در این اموال تصرف بکنند، خداوند اینها رو ملک اونها، ملک ائمه قرار نداده. اختیارش در حد در اختیار این اموال رو در ید اونها قرار داده، میتونن اجازه بدن میتونن اجازه ندن، این ملکیت شأنی است. ولی خود این انفال ملک اونها نشده، بلکه این به همون اباحه اصلی خودش باقی است. ابقاه الله تعبیرشون اینه، خداوند ابقا کرد این انفال رو بر همون حالت اباحه اصلی، منتها ملکیت شأنی برای ائمه قرار داد، اختیارش در حد در دست اونها قرار داد. بنابراین پس اینها ولو اباحه تصرف بکنن برای شیعیانشون، وقتی مباح شد تصرف یعنی اذن داده، اختیارش به دست ائمه بود، اذن داد. اینی که میره تصرف میکنه یک مباح اصلی را دارد تصرف میکنه و احیا میکنه، پس مالک میشه به اعتبار احیاست، به اعتبار حیازت است. این عمل رو پول میده میخره، همین که پول داد خرید حیازت کرد، با این حیازت مالک میشه، نه با اذن امام. با اذن امام جواز تصرف اومد، اباحه تصرف اومد، اما چون این خداوند در ملک کسی قرار نداده، مباح اصلی است، با حیازت و با احیا میشه مالک. پس وجه این که شیعیان بعد از حیازت بعد از احیا این مال امام تو دستشون میافتد مالکند، به اعتبار احیا مالکند، یه مباح اصلی رو رفته احیا کرده حیازت کرده میشه مالک. این جواب این شبهه. بنابراین درست روایات تحلیل بیش از جواز تصرف نمیرسونه، اما همین که جایز شد برای کسی تصرف اذن بش دادن، میره تصرف میکنه احیا میکنه، اون مال مال الله هست، مباحات اصلی هست، با احیا میشه مالک. این یه جور توجیه که ملکیت رو برای ائمه ملکیت شأنی میداند نه ملکیت فعلی. وجه دومش این بود که نه، ملکیت ملکیت واقعی است، ائمه مالک میشن انفال را، اما نه مالکیتی که تعارض داشته باشد با مالکیت دیگران. مالکیتشون مثل مالکیت پروردگار، خداوند لله ما فی السماوات و الارض، تمام زمین ها تمام عالم مال خداست، در این حال دیگران هم عباد هم مالکن، بندگان خدا هم اون مالک خانه است، اون مالک باغ است، اون مالک زمین است، هرچی هیچ تعارضی هم ندارد. خدا مالکه، عرض کنم که اینا مال در طول همه نه در عرض هم که تعارض باشد. اگر زید مالک امرم بخواد مالک باشد تعارض داره نمیشه، در عرض هم دو تا مالک روی یه ملک. اما یکی مالکیتش عرض کنم که ورای این مالکیت فقهی است که ما میگیم و آثاری برش مترتبه، اون مالکیت خداست. ائمم خداوند یه همچه مالکیتی بهشون داده است که فرمود تمام زمین ها مال ماست، تمام آب ها مال ماست. جبرئیل خدا فرستاد عرض کنم که چند تا نهر انگشت به انگشتش یا پاش حفر کرد، این انهار مال ماست. خب این ملکیت نه ملکیت فعلی است که یعنی عرض کنم که مثل این که کسی مالک خانش میشه، این مالکیت همون ما فوق این حرف هاست، مثل مالکیت خداست. یه همچه مالکیتی ائمه رو کل دارن، اصاره خلقت هن، تمام این ها مال اونهاست. در طول مالکیت نه در عرض. پس این هم یه جور مالکیت مثل مالکیت خداوند، مالکیت حقیقیست، حقیقتن مالکه. اما مالکیت زید نسبت به اون مالکیت در طول هم. اینجا خداوند این انفال رو ملک ائمه قرار داده، اما یه همچه مالکیت فعلی، بالفعل مالکن و هیچ تعارضی هم با اینکه زید هم مالک باشه نداره. پس اونا مالک هستن، اما کسی که احیا اجازه دادن به احیا، اونایی که میرن احیا میکنن زمینی را که عرض کنم که از مباهات اصلیست تصرف میکنن، احیا میکنن، مالک میشه. به مجردی که اذنم داده شد دیگه این ملکیت اونها عرض کنم که ملکیت فعلی دیگه نیست، ملکیتیست که با اون ملکیت که اون شخص احیا میکنه و مالک میشه تعارضی نداره. اینم فرمایش دوم مرحوم شیخ. ما اومدیم گفتیم که این خیلی خلاف ظاهر، روایات تحلیل دلالت بر تملیک میکنه. در روایت فرمود ما حلال میکنیم لیتی و ولادت هم، برای اینکه ولادتشون پاکیزه بشد. اگر چنانچه ملکیت برای اون که احیا میکند یا اون که حیازت میکند ملکیت براش نباشد، همون ملکیت فقهی که ما میگیم، پس لتطیب ولادت هم یعنی چه؟ لتصح عبادات هم، مساکن رو فرماد ما مساکن رو براشون تحلیل میکنیم عباداتشون درست باشد. عرض کنم که بنابراین روایات تحلیل دلالت بر ملکیت دارن، تملیک میکنن نسبت به شیعیانشون، نه اینکه ملکیت شعنی یا ملکیتی مثل ملکیت خداوند. حمل این روایات تحلیل بر ملکیت شعنی که مرحوم شیخ میفرماید، یا حملش کنیم بر ملکیت واقعی مثل ملکیت خدا نسبت به عالم، این خیلی خلاف ظاهر و وجهی برای همچه حملی نداریم. اگر در حال اگر راه دیگه نداشتیم، حالا گفتیم چاره ای نیست، لضروره این حرف رو بزنیم، اما خب راه های دیگه هست. ما میتونیم این روایات رو جوری هم کنیم که این شبهه جواب داده بشه، تملیک هم باشه. سه راه گفته شده. یک راه این است که بگیم این روایات تحلیل که می‌فرماد ما حلال کردیم برای شیعیان، صرف اباحه تصرف نیست. تا شما بگید پس نباید آثار ملکیت بار بشه، بلکه مراد از تحلیل عرض کنم که یعنی اجازه میدیم تصرف بکنن شیعیان ما، و هر که تصرف کرد ما دیگه اعراض میکنیم. مرادشون اعراض ائمه است از اون مالی که شیعیان میرن احیا میکنن. هر کس اراده کرد بلد زمینی رو احیا بکند، مال امام بود، اما این که ما تحلیل میکنیم یعنی اعراض میکنیم ازش. وقتی اعراض کردیم دیگه بر اون حلال میتونه برداره، تصرف کنه، تملک بکنه. و این رو مثالش هم دیروز عرض کردیم، یک کسی مثلا یک لوازم زندگی تو خونش هست، اضافه است، احتیاج بهش نداره، جا گرفته، چند تا میز و صندلی و امثال این هاست، بهش احتیاج نداره، میره کنار کوچه میگذارم، اعراض میکنه ازش. هر ره گذری اومد دید اینا گذاشتن کنار و ازش اعراض کردن، میتونه برداره تصرف کنه، تملک کنه، براش هم مباهه. پس مراد از تحلیل این است که یعنی هر شیعی، هر کس از موالی ما اراده کرد تصرف بکنه، احیا کنه، حیازت بکند، ما از اون ملکیتی که داشتیم رو این مال اعراض میکنیم، صرف نظر میکنیم. اعراضم موجب خروج مال میشه از ملکیت. وقتی من اعراض کردم، انداختم تو کوچه، گفتم نمیخوام، کسی برداشت مالت میشه. پس مراد از
قبل از تصرف
ما میگیم من اراده، همینقدر که اراده تصرف کرد شیعه، ما قبل از اینکه او تصرف کند اعراض میکنه. مراد از تحلیل میگیم برای شیعه تحلیل کردیم، یعنی از حق خودمون گذشتیم. بله؟ دست برداشت هست از مالکیتش.
بعد از تصرف و اعراض مانعی از اعراض
میشه. چی؟
یعنی ما دیگه تصرف میکنه، بعد مالک اعراض میکنه.
نه بعد، حالا
بعدش هم مشکلی نیست.
حالا چرا ما اون اینجور معنا کنیم؟ همین تحلیل بر شیعه، یعنی همین شیعه ای که تصمیم گرفت بیاد احیا کند، ما اعراض کردیم، بردارد مال خودش. این یه جور معناست که میشه معنای تحلیل رو، یعنی اعراض از مالکیت، حلال کردیم براش، یعنی از ملکیت خودمون صرف نظر کردیم، اعراض کردیم، بلن اونا تصرف کنن، مالک مال تملک کنن، مالک میشن. پس این که اونایی که میرن تصرف میکنن، تصرف مالکانه میشد و ترتیب آثار ملک میدن، برای نیست که ما اعراض کردیم، این شد مال بلا مالک، خارج شد از ملکیت امام، با خروجش اون میاد تملک میکند، مالک میشه. این یه جور توجیه که بگیم مراد اعراضه. یا اینکه بیام قسم دوم بگیم که معنای تحلیل یعنی هبه کردیم بشون، به شیعیانمون هبه میکن. مراد از تحلیل روایاتی که خوندیم فرمود مباح کردیم برای شیعیانمون، حلال کردیم برای شیعیانمون، تحلیل شد، یعنی ما بهشون هبه میکن. در بعض روایات هم از تصریح شده به هبه، تصریح شده. یه روایت داریم عرض کنم که بله، روایت از امام عسکری نقل شده، عن آبائهی عن امیر المؤمنین علیه السلام، در زمان پیغمبر. امیر المؤمنین تو روایت این جمله نقل از امیر المؤمنین است، فرمود فقط وهبت نصیبی من لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی. راضی به همون انفال و سهم اونجایی که مربوط به این بحث میشه، تو روایتش مفصل این عبارت هست، امیر المؤمنین علیه السلام در زمان پیغمبر با پیغمبر میفرماد، بعدم پیغمبر تحسینش میکند که خوب کاری کردی، فرمود فقط وهبت نصیبی من، اون چه نصیب من هست از این اموال، وهبت لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی، من سهمی که از این انفال دارم حلال هبه میکنم به هر کدام از شیعیان ما که تصرف کنن، لتحل لهم منافعهم، برای اینکه منافعت هایی که میبرن براشون حلال باشد، من مأکل و مشرب. وقتی در این اموال تصرف کردن و استفاده کردن، مالی به دستشون اومد برای اکلشون، برای شربشون استفاده کردن، حلال باشه. ولی تطیب موالیدهم، برای این که موالیدشون پاکیزه باشد، طیب و طاهر باشد. ولا یکون اولادهم اولاد حرام. وقتی ما این عام اما رو براشون تحلیل کردیم، یعنی بهشون هبه کردیم، هبه میکنیم مالک بشن. وقتی هم که بچه دار شدن، بچه هاشون زنازاده نیست. پس امیرالمومنین تصریح میکند فقط وهبتو، نصیب خودم از این انفال رو هبه کردم به شیعانم. پس بنابراین اینجا تصریح شده به هبه. در اون مواردی هم که فرمود مباح کردیم، حلال کردیم، بگیم مرادش همون هبه است. بنابراین ائمه اطهار انفال رو که ملکشون بود، در عرض کنم که مالکیت اونها قرار داشت، برای شیعیانشون در زمان غیبت هبه کردن، برای طیب ولادتشون، حلال بودن مأکل و مشربشون، امثال. اینم یه توجیه که روایات تحلیل مراد ازش هبه است، نه اباحه تصرف. که بگید اشکال بکنید که اباحه تصرف، تصرف مالکانه نمیتونن بکنن، نه خیر، هبه کرده. مراد از تحلیل است که امام اون حق خودشو که روی این انفال داره، مالکیتش رو هبه میکند به دیگران، به شیعیان. اینم بله، حالا بالاخره معتبره، حالا صحیح هم نباشه، بعد فرمود کار خوبی کردی، بهترین صدقه ای که داده شد همین صدقه بود که تو امروز. خب داشتن دیگه، بالاخره اگر امیرالمومنین هم پیغمبر وقتی خودشون میگرفتند تقسیم میکردن بین اونو که به سهم خودش بفر، ببینید تعبیر رو، تعبیر کلیست، نه فقط بخواد بفرمود این سهم فعلی را، فقط نصیبی من، نصیب لکل من ملک شیئن، اینا رو که کیا میان مالک میشه، به شیعیانمون تحلیل کردم که ولادتشون، اینا یک کلیست. یعنی ببینید، یعنی اون سهم انفال به طور کلی، نه این مورد خاص که الان میخوان تقسیم بکنن. اون چه نصیب من میشه، ولو حالا بگیم نصیبشون بعد از پیغمبر، بعد از تا زمان پیغمبر، مال پیغمبر، فرمود اون نصیبی که من دارم از انفال، من از این انفال و هبتل شیعیان، در کل زمان، در هر شیعی اینجور میشه دیگه. بنابراین پس اینم یه توجیه که بگیم مراد از تحلیل اباحه تصرف یا جواز تصرف نیست، بلکه مراد هبه است. وجه سومی که باز تعبیر کردن این است که خود این تعبیر که ائمه فرمود ما حلال کردیم برای شیعیانمون، اباحه کردیم، این نظیری دارد در عرض کنم که عرف، ما نظیرشو میگیم تا اینجا با اون نظیر بفهمی مراد چیه. مثلا یه شخصی یه پولی رو میداد به زید، میگه آقا این پول رو بگیر برو برای خودت یه لباس بخر. اونم میره لباس میخره. چه جور حملش میکنی که اون بتونه در این مال تصرف مالکانه بکند، بره ببرد، بدوزد، بپوشد، توش نمازم بخون. پول بهش میداد این رو برو اشتر به این نقد صوبن لنفسک، یا یه دارن لنفسک، یه خانه برو برای خودت بخر، یا یه غذا برو امروز بگیر، یه غذا بگیر بخور گرسنه نمونی. این رو اینجور توجیه میکنند، میگن این مرادش اینه که اشتر با این پول مالی را، یعنی من تو رو وکیل میکنم از طرف خدا، به وکالت از طرف من برو این پول رو تملیک کن به خودت. الان من این پول رو میدم به تو، تو وکیلی از طرف من، این پول رو تملیک کن به خودت و قبول کن تملیک رو، میشه مال مال تو. وقتی ملک تو شد با یه تملیک و تملک، به نیاب وکالت از طرف من این پول رو در ملک خودت قرار بده و قبول ملکیت بکن، میشه مال تو. برو باش زمین بخر، برو باش لباس بخر، غذا بخر، همش میشه مالک. پس این را هیچ کس در شبهه ندارد که وقتی گفت یه پولی داد به شخص، گفت اشتر لنفس کذا، بخر با این پول، یعنی تو وکیل منی، این پول رو از طرف من تملیک کن به خودت، تملک کن، قبول کن، میشه مال تو، برو باش چیز بخر. و اون خانه رو خرید مالک هست، لباس رو خرید مالک هست، غذا رو خرید مالک هست، میخورد. اینجام یه همچه تعبیریست. ائمه فرمون ما تملیک کردیم این انفال رو به شیعانمون، اباحه کردیم، تحلیل کردیم. مثل همون هست که بریم پول برای خودت چیزی بخر، یعنی وکالت دادیم به شیعانمون که این انفالی رو که میخواد احیا بکنه، بره این رو ملک خودش بکنه، قبول تملک بکند و تصرف کن. یه همچه عرض کنم که عقدی در ضمنش خابیده، محتوای این یه همچه عقدی است. وکالت میده که شما تملیک کن به خودت و تملک، و بعدم قبول تملیک و برو تصرف کن. اینجا یه همچه چیزی تملیک کرد، یعنی تحلیل کردن انفال رو، تحلیل کرد برای شیعانش، یعنی شیعان وکیلن که این اموال رو به خودشون منتقل کنن، قبول تملک کنن، بلند همون که میره احیا میکنه این قبوله، با فعلش قبول میکند اون تملیکی که عرض کنم که امام اجازه داد تملیک بکن، بنابراین میشن مالک. پس به این سه جور، به یکی از این سه قسم، یا این که بگیم اینها عرض کنم که تملیک میکنن به این صورت یا هبه میکنن، یا عرض کنم که اعراض کردن، به یکی از این سه جور روایات رو، روایات تحلیل رو توجیه میکنیم. بنابراین با اینکه یه همچه راهی هست برای اینکه ما این روایات رو عرض کنم که بتونیم تمسک کنیم و اون شبهه رو دفع کنیم که در این حال که تملیک اباحه تصرف کردن، اما تملیک هست، اون میتونه آثار ملکیت برش بار بکنه، به یک از این سه جور میشه. چون راه داریم دیگه نوبت نموند به فرمایش مرحوم شیخ که بفرماد ملکیت ائمه ملکیت شأنی است نه واقعی، یا بگیم ملکیت حقیقی است اما مثل ملکیت خدا. حمل روایات بر اون دو معنا خیلی بعیده، مگر اینکه مضطر بشیم برای اینکه روایت رو طرح نکنیم اینجور حملش کنیم، و الان مضطر نیستیم، این سراح رو داریم. یکی از این سراح رو روایات تحلیل رو توجیه میکنیم و اشکالی هم بهش وارد نیست. این دفع اون شبهه‌ای که گفتن اعلام در حیث و بیس هستند که چه جور شبهه رو حل بکنن، به همچه راهی میشه شبهه رو رفع کرد. پس مطلب گفتیم شبهه، شبهه درستی بود، میگفتن روایات، روایات تحلیل حلال کرده، یعنی مباح کرده تصرف شیعیان را در این، از اون مباح کرده یعنی جواز تصرف، دیگه آثار ملکیت درش نیست. در حالی که میبینیم سیره بر این بود که اینها رو میرفتن آثار ملکیت برش بار میکردن. خود روایت هم فرمود ما تحلیل کردیم لطیب ولادتشون، بنابراین پس ملک میشه. به این صورت جواب میدیم که ولو تحلیل و اباحه جواز تصرف میرسوند، اما با این وضع میگیم تملیک هست. این شبهه تمام. یه بحث باقی مونده، اینم باز به نظر میاد که مناسب است بحث بشه که زمین نمونه، و او این است که خب تحلیل شد برای شیعیان، اموال انفال برای شیعیان تحلیل شد، معنیش این است که هر شیعی میتوند بره احیا بکنه، تصرف بکنه. در زمانی که عرض کنم که حکومت اسلامی تشکیل بشه، ولی یه فقیهی باشد، یا بگیم یه حاکم شرع مبسوط الیدی باشد، آیا میتوند جلوشو بگیرد بگه تمام این انفال اگر کسی بخواد تصرف کنه باید اذن بگیره، میخواد معدنی رو استخراج کند حق نداره، ممنوع، باید بیاد اجازه بگیرد، آیا میشه یا نمیشه؟ با تحلیلی که ائمه کردن فرمود در زمان غیبت بر شیعیان حلال، من احیا ارضا میتا فهی له. خب این اطلاق این روایات میگه جایز است، اگر مبسوط الید حاکم مبسوطی نباشه، عرض کنم که حکومتی تشکیل نشده باشه، حکومت اسلامی، خب تحلیل رو میرن هر کسی تصرف میکنه، اما اگر یه حاکم شرع مبسوط الیدی باشد و بخواد زمام امور رو به دست بگیره، حکومت تشکیل داده، حکومت باید اختیاردار اموال عمومی باشد، هر کسی بخواد بره یه جای تصرف بکنه بگیم جایز است، این خلاف مصلحته. آیا میشد جا اون ولی فقیه حق دارد من کند یا حق ندارد؟ بگیم روایت تحلیل گفت برای همه حلال است، اطلاق من احیا نفسن میگه ارزن میگه میتوند بره، بنابراین ولی فقیه حق این که محدود بکند بگه اجازه بد بگیرید نداره. اینو چجور توجیهش کن؟ عرض کنم که لا یبعد که ما بگیم ولی فقیه در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده، یا فرض کنید که در زمانی هست که یک حاکم مبسوط الیدی هست، اختیار دارد، قدرتی دارد، مبسوط الید، نفوذ کلمه دارد، میتوند منع بکند، لا یبعد جواز منع، که یه همچه حاکم شرعی یا در زمان تشکیل حکومت اسلامی حق دارد حاکم اسلامی منع کند افراد رو از تصرف در انفال، بگه حق ندارید مگر اینکه اذن بگیرید، بیاد طبق یک مثلا مقرراتی که تعیین میکنند بیاد اذن بگیرید، اجازه بگیرید برید فلان معدن رو استخراج کنید، بدون اذن حق نداره. میخواد زمین مواتی رو ترکتول بذارند و صاف کنند و کشت بکنند، زمین زمین مواته، حق داره ولی یه فقیه جلوشو بگیرد بگه شما باید بیایید طبق مقررات اذن بگیری و بری تصرف کن، میگیم جایزه. دلیل این که بگیم ولی یه فقیه در زمان حکومت اسلام یا یک حاکم مبسوط الید میتونه این کار رو بکند، دلیلش چیه؟ عرض کنم که میتونیم بگیم که این انفال از ابتدا از بالا میگیریم میان پایین، این انفال ملکون للنبی، روایاتش خوندیم، آیرم خوندیم، و در زمان بعد النبی اینا ملکون للامام، شک نداریم که اینها ملک امام است. حالا به تحلیل و اینا بعد میرسیم، یا من احیان افرزن یا تحلیل رو بعد میرسیم، اون آیات و روایاتی که دلالت بر این دارد که انفال ملک امام است، در تصرف امام است، در اختیار امام است، روایاتش زیاد. خب علل قاعده اگر مالی ملک کسی شد دیگری حق تصرف ندارد مگر به اذن، اگر کسی بخواد در مال دیگری تصرف بکند بدون اذن، غصب است و حرام. در انفال ما یه همچه قانونی داریم که ملک امام است و لا یجوز و تصرف الا به اذن. اقوال علما الا ما شاء الله داریم. حالا هنوز به تحلیل نرسیدیم. ببینید مثلا مرحوم شیخ در خلاف اینجور می‌فرماد: الارضون المبات للامام خاصه. ارضون مبات مال امام است. لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یأذن له الامام. حتی با احیاء، درسته مال امام است و اجازه دادن کسی احیا بکند، همون احیا باید با اذن باشه، با اذن امام. این فرمایش مرحوم شیخ: الارضون للموات للامام خاصه. در خلاف، این عبارت مرحوم شیخ در خلاف: لا یملکها احد بالاحیاء الا ان یأذن له الامام. اگر در احیا بره اذن بگیرد، احیا بکنه، مالک میشه. اگر اذن نگیره، حتی احیا هم مالک نمیشه، مالک امام است. حالا میگیم اینا در زمان غیبت هم راهش رو عرض میکن. خب این فرمایش مرحوم شیخ. بله، بله دیگه، بله. حالا بالاخره باید اذن، اگه مبسوط الیدم نیست باید یه نحو اجازه بگیره. حالا اذنش، پس اذن میخواد. حالا اذن چه جور بگیرد اونو میگیم، بعد میگیم. حالا یه مبسوط الید یا غیر مبسوط الید چه جور، یا همین تحلیل اذنه، اینو بعد میگیم. ما فعلا در این جهت که مال مال امامه و کسی بخواد تصرف حتی احیا هم بکند، با اذن باید باشد. حالا فتوای علما رو ببینید. در تذکره مرحوم علامه بعد ان ذکر المبات، مبات رو که ذکر میکند، این عبارتشونه، فرمود: و هاذهی للامام عندنا. این زمین های مبات مال امام است. اندنا لا یملکها احد و ان احیاها، ولو احیا بکند، مالک نیست، ما لم یأذن له الامام، تا مادامی که اذن نگرفت. ولو احیا هم بکند مالک نمیشه، اذن میخواد. و اذنه شرط فی تملک المحیی لها. اون که میره احیا میکند در وقتی مالک میشد که اذن بگیره. اگر مالک اذن نگرفت احیا هم کرد، باز مالک نیست. اینم عبارت تذکره مال علامه. و اذنه، اذن امام، شرطون فی تملک المحیی لها عند علماء اینا. میگه نه فقط فتوای من اینه، عند علماء اینا. اینم مال مرحوم علامه. مرحوم محقق در شرایع بعد از ذکر المبات میفرماد: فهو للامام، مبات مال امامه، لا یملکه احد و ان احیاه ما لم یأذن له الامام. و اذنه شرط، اذن امام شرط در احیاست، فمتا اذن ملکه المحیی له. اگر امام اذن داد، محیی مالک میشه، اذا کان مسلمن، اما اگر کافر باشه نه. در جامع المقاصد هم باز عبارت مهمی میارد، فرمود: لا ریب انه لا یجوز احیاء المبات الا به اذن الامام. و هازل حکم، که اذن میخواد در احیاء، و هازل حکم مجمعون علیه اندنا، مورد اتفاق است. همه میگن در احیا هم شرطه. پس ببینید، ما روایت احیا رو خوندیم: من احیا ارضن میتتن فهی له، با این قرائن باید بگیم که من احیا ارزن با شرایطش، نه همینجور سرش زیر بندازد برد احیا بکنه. من احیا ارزن میتتن با شرایطش فهی له، شرطش چیه؟ اذنه، باید اذن بگیرن. اگر اذن گرفت مالک میشه، اگر اذن نگرفته رفت احیا کرد مالک نیست. پس با این استظهاری که از یه تصریحی که عبارات فقها دارد، جامع المقاصد فرماد که این مجمعون علیه هاست، ما باید بگیم اون روایات که میگفت من احیا ارزن میتتن فهی له، یعنی با شرایطش بره احیا بکند. و من شرایط چی؟ اذن باید بده. اذن اگر با اذن باشد محیی مالکه، اگر با اذن نباشد مالک نیست. این حال مال خود امام. تا برسیم به ولی فقیه مبسوط الید، اون اذن میخواد یا نه، میتوند جلوش بگیرد یا نه، اینم انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا.